ساعت 21 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. انفجار انتحاری در عراق دست کم 20 کشته بر جای گذاشت. اتحادیه اروپا به احتمال زیاد حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار خواهد داد. اندونزی مقررات صدور ویزا برای ایرانیان را مشکل کرد. انفجار انتحاری روز جمعه در یک مسجد اهل سنت در شهر وجیهیه واقع در شمال بغداد دست کم 20 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری فرانسه شمار زخمی شدگان را 40 تن اعلام کرده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی از ابتدای ماه آوریل تا کنون، یعنی طی 5 ماه گذشته، بیش از 2600 تن بر اثر خشونت‌های فرقه‌ای در عراق کشته شدند. اتحادیه اروپا به احتمال زیاد حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی جای خواهد داد. این در حالی است که لبنان خواستار خودداری از این اقدام شده است. یک دیپلمات اروپایی به خبرگزاری فرانسه گفت به رغم درخواست لبنان، اتحادیه اروپا در این راستا گام برخواهد داشت. این موضوع در نشست روز دوشنبه وزیران خارجه 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بررسی خواهد شد. این دیپلمات اروپایی تاکید کرد که فقط شاخه نظامی حزب الله احتمالاً در فهرست گروه‌های تروریستی جای خواهد گرفت. وی دخالت حزب الله در بمب‌گذاری سال گذشته در بورگاس بلغارستان و فعالیت‌های مشکوک حزب الله در قبرس را موجب این تصمیم دانست. در انفجار بورگاس 5 توریست اسرائیلی کشته شدند. اندونزی مقررات صدور ویزا برای ایرانیان را مشکل کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزیر دادگستری و حقوق بشر اندونزی روز جمعه امروز اعلام کرد از تاریخ 20 اوت برابر با 29 مرداد امسال برای ایرانیان دیگر ویزا هنگام ورود به اندونزی صادر نخواهد شد و ایرانیان باید قبل از حرکت به اندونزی از سفارتخانه‌های این کشور درخواست ویزا کنند. به دلیل این امر را سوء استفاده ایرانیان از سهولت دریافت ویزای اندونزی به منظور قاچاق مواد مخدر یا اعلام پناهجویی در استرالیا دانست. اندونزی از سال 2005 به ایرانیان هنگام ورود به این کشور ویزا می‌داد. دولت استرالیا برای جلوگیری از هجوم پناهجویان به وسیله قایق به این کشور مقررات بسیار سختگیرانه‌ای وضع کرده است. به گزارش رویترز، کوین راد، نخست وزیر استرالیا، اعلام کرد از این پس هیچ یک از پناهجویانی که با قایق روانه استرالیا می‌شوند، بخت ماندن در این کشور را نخواهند داشت و در جزیره پاپواگینه نو اسکان داده خواهند شد. علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک میگوید قطعاً به حکم سعید مرتضوی اعتراض خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، او روز پنجشنبه در مراسم چهارمین سالگرد کشته شدگان کهریزک گفته است پرونده کهریزک هنوز مختومه نشده و افراد باید در برابر مسئولیت‌های خود پاسخگو باشند. سعید مرتضوی متهم ردیف اول پرونده کهریزک در دادگاه بدوی به انفصال دائم از مشاغل قضایی و 200,000 تومان جریمه نقدی محکوم شده است. رهبر جدید شورای ائتلاف ملی سوریه احمد آسی جربا در رشته دیدارهای خود از چند پایتخت غربی روز چهارشنبه آینده در پاریس با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، او قرار است به لندن، واشنگتن و برلین نیز سفر کند. احمد آسی جربا در ششم ژوئیه برابر با 15 خرداد به جای احمد معاذل خطیب رهبر مستعفی شورای ائتلاف ملی سوریه به ریاست این شورا برگزیده شد. وی شخصیتی سکولار و مخالف گروه‌های بنیادگرای اسلامی است. و یک گروه کرد موسوم به حزب اتحاد دموکراتیک در منطقه کردنشین شمال شرقی سوریه اعلام کرد در نظر دارد برای اداره این منطقه یک شورای موقت تا پایان جنگ داخلی سوریه تشکیل دهد. گروه‌های کرد از یک سال پیش کنترل این منطقه را در دست گرفتند. حزب اتحاد دموکراتیک با چریک‌های مسلح خود قوی‌ترین تشکل کرد در این منطقه است. در حالی که اسرائیل تاکید کرده که برای از سر گرفتن گفتگوهای صلح هیچ پیش شرطی را نخواهد پذیرفت، طرف فلسطینی میگوید پیش از آغاز گفتگوهای مستقیم اسرائیل باید با مرزهای کلی سرزمین‌های فلسطینی موافقت کند. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، روز پنجشنبه 27 تیر ماه صاحب بریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی ها در دیدار با جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که در عمان پایتخت اردن صورت گرفت، پیش شرط تعیین مرزهای کلی را به میان کشیده است. واصل ابو یوسف عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین به این شبکه خبری گفته است که مقام های فلسطینی صاحب بریقات را برای دیدار با جان کری فرستاده بودند تا او به اطلاع آقای کری برساند که فلسطینی ها در مورد تعیین کلی مرزها ضمانت می‌خواهند. اشاره طرف فلسطینی به بازگشت به مرزهای 1967 میلادی برای تشکیل کشور فلسطینی در آینده است. فلسطینی‌ها برای تعدیل این پیشنهاد اضافه کردند که بخش عمده زمین‌های کرانه غربی که در آنها از سوی تل آویو شهرک‌سازی صورت گرفته است، در اختیار اسرائیل می‌ماند و تل آویو در ازای آنها زمین‌های دیگری را به طرف فلسطینی می‌دهد. درخواست فلسطینی‌ها در حالی مطرح شده است که اسرائیل در چند وقت گذشته همواره تاکید کرده است که حاضر به مذاکره بدون پیش شرط است. با این حال طرف فلسطینی میگوید اگرچه به تلاش‌های جان کری در راه از سرگیری مجدد گفتگوهای صلح واقف است، نمیتواند بدون پذیرفته شدن این پیش شرط گفتگویی را آغاز کند. یک مقام ارشد حاضر در دیدار آقای کری و آقای عریقات میگوید که طرف فلسطینی نمیخواهد مذاکراتی را که به نتیجه حقیقی نمیانجامد آغاز کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام ارشد وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا گفته است که آقای کری روز جمعه 28 تیر ماه پیش از بازگشت به کشورش بار دیگر با طرفین اسرائیلی و فلسطینی گفتگو خواهد کرد. جان کری روز پنجشنبه پیش از دیدار با مذاکره کننده ارشد فلسطینی ها در کنفرانس خبری که با حضور وزیر خارجه اردن برگزار شد، بر روند منطقی مذاکرات صلح تاکید کرده بود.
مهم اینه که مذاکرات داره به دور از جنجال ادامه پیدا میکنه. ما میخوایم مطمئن بشیم که همه چیز به آرومی پیش میره. چون صادقانه بگم این تنها راهیه که جواب میده و همه طرفها هم روی اون توافق دارن. من از همه طرفها میخوام که از گمان زنی درباره این که مسائل مربوط به مذاکرات چطور پیش میره و اونها در چه مرحله ای هستند دوری کنن.
آمریکا ماهاست که در تلاش است تا مذاکرات صلح خاورمیانه از سر گرفته شود. در همین زمینه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواست تا برای از سرگیری هرچه سریعتر این مذاکرات با آقای کری همکاری کند. اسرائیلی ها و فلسطینی ها آخرین بار نزدیک 5 سال پیش با یکدیگر مذاکره کردند که این مذاکرات سال 2008 میلادی به دنبال عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه متوقف شد. پس از آن سال 2010 میلادی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با بنیامین نتانیاهو دیدار مختصری داشت که عمر این گفتگوها نیز بیش از یک ماه نبود.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و گروه 5 به علاوه 1 هر دو چشم به ایران دوختند تا ببینند اعضای تیم جدید مذاکره کننده هسته ایران چه کسانی خواهند بود. برخی از رسانه‌های داخلی ایران می‌نویسند حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب به دنبال تیمی کارکشته و حرفه‌ای می‌گردد تا وضعیت مذاکرات هسته ایران و غرب را تغییر دهد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
بدهی های ایران چه در سطح دولت ایران و چه در سطح بخش خصوصی، البته مبلغش بیش از این مبلغیه که ذکر شده و شامل بدهی های بلند مدت و همچنین خرید نسیه و اعتبارات کوتاه مدت میشه. بنابراین این مبلغ تنها بخشی از بدهی های ایران رو شامل میشه و نه کل اون رو.
آقای علوی، چه دلایلی موجب شده ایران نتونه 79 میلیون دلار از بدهی‌های خودش رو به بانک جهانی سر وقت پرداخت بکنه؟
ایران علارغم تمام تحریم‌ها و فشارها و محدودیت‌هایی که برای فروش نفت و در نتیجه جذب نقدینه از بازار بین‌المللی داره، دارای یک به هر حال ذخایر ارزی نسبتاً خوبی در سطح جهانی و کشورهای در حال توسعه، اما به نظر میاد که نابسامانی‌های مدیریتی باعث شده باشه که نتونه این مبلغ رو پرداخت بکنه، یا اینکه شاید مسئله به اصطلاح جابجا کردن پول و ارز، یعنی اینکه مسئله تحریم ها به شکل اینکه متوقف بکنه عملیات مالی رو مؤثر بوده، و الا به نظر نمیاد که نبود نقدینه و پول عامل این مسئله شده باشه.
آقای علوی، با توجه به اینکه بانک جهانی اعلام کرده که ایران رو در شمار کشورهای غیر فعال قرار میده، به اعتقاد شما این مسئله چه عواقب و پیامدهایی برای ایران داره؟
این پیامدها بخشش مربوط میشه به دولت ایران و بخش دیگرش مربوط میشه بخش خصوصی ایران. در نظام بین المللی و در روابط بین بانکی ما یک به اصطلاح رتبه بندی اعتباری برای شرکت ها و برای دولت ها داریم. با این تأخیر در بازپرداخت بین المللی وام ها، خب رتبه تجاری و اعتباری ایران کاهش پیدا میکنه و این بر توانایی ایران برای اخذ وام از منابع بین المللی مؤثر واقع میشه، اون رو محدود میکنه و حتی نرخ بهره ایران که ایران باید پرداخت بکنه برای گرفتن وام افزایش میده، به این معنا که یک شرکت یا یک دولتی که بد حساب تلقی میشه بانک ها زیاد حاضر نیستن بهش وام بدن، یا اگر وامی هم بدن به علت اینکه اعتبارش کاهش پیدا کرده میزان ریسکش رو بالا تشخیص میدن و در نتیجه بهره و سود بالاتری رو تلاش میکنن از اون بگیرن. بنابراین هم در میزان وام و اعتبارات و تسهیلاتی که برای ایران قائل میشن این مسئله تأثیر منفی خواهد گذاشت و نه هم نرخ بهره ای رو که اونها طلب میکنن رو افزایش میده.
گفتگوی وحیده پوراستاد رو میشنیدید با احمد علوی، کارشناس اقتصادی، درباره بدهی های پرداخت نشده ایران به بانک جهانی. گزارش‌ها از تبریز هایگز که 5 تن از رهبران گروه ینیگامو از روز شنبه در زندان مرکزی تبریز اعتصاب قضا کردند. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
سایت ینیگامو گزارش داده است که لطیف حسنی، محمود فضلی، آیت مهر علی بیگلو، بهبود قلی‌زاده و شهرام رادمر 5 عضو زندانی شورای مرکزی آن گروه از روز شنبه در اعتراض به صدور احکام زندان و عدم رسیدگی به اعتراض وکلای پرونده ایشان در دادگاه تجدید نظر انقلاب اسلامی تبریز اعتصاب قضا کردند. به گفته سازمان عفو بین الملل، دادگاه بدوی انقلاب اسلامی تبریز هر یک از این زندانیان را به اتهام تبلیغ علیه این نظام و تشکیل گروه غیرقانونی به منظور آسیب رساندن به امنیت ملی کشور به 9 سال زندان محکوم کرده است. سجاد رادمهر، برادر شهرام رادمهر، از زندانیان اعتصابی درباره دلیل این اعتصاب قضا میگوید:
این فعالین سیاسی ینیگامو که همگی در زندان مرکزی تبریز هستن با یک نامه ای اعتصاب قضای خودشون رو اعلام کردن و این نامه رو به مسئولین زندان دادن. علتش اینه که اینها به روند دادرسی پرونده ینیگامو اعتراض کردن.
آقای رادمهر در این حال از نحوه برگزاری دادگاه تجدید نظر انتقاد میکند.
دادگاه تجدید نظر بدون اینکه جلسه تشکیل بده، دفاعیات رو خوب مطالعه بکنه، در عرض 3 روز، 1 روز قبل از انتخابات اینها حکم رو تایید کردن و اعتراض وکلا هم بدون پاسخ موند. الان هم یک ماده اصلاحی 18 هست، در تلاش بودن وکلا که این رو به جریان بندازن و از رئیس قوه قضاییه بخوان که دادگاه تجدید نظر رو دوباره برگزار بکنه که تا کنون به این درخواست بی‌اعتنایی شده.
در ارتباط با اعتصاب قضایی این زندانیان، سونا فرجزاده، همسر آیت مهر علی بیگلو، میگوید
درخواستشون این هست که دادگاه منصفانه برگزار بشه، یعنی خواستهاشون اراده دادرسی هست.
از خانم فرجزاده درباره ایرادهایی که به دادگاه تجدید نظر وارد شده است میپرسم.
نماینده دادستان حضور نداشته ولی بعداً صورت جلسه را امضا کرده، یا ایراد اساسی به کیفر خاص وارد بوده؟
این 5 زندانی سیاسی متهم به تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه غیرقانونی به منظور آسیب رساندن به امنیت ملی کشور شدند. سونا فرجزاده درباره این اتهام‌ها بیشتر توضیح می‌دهد.
اتهامی که وارد شده یکی تبلیغ علیه نظام هست که استنادشون ظاهراً به نامه‌ای که به یونسکو نوشتن در مورد تدریس زبان مادری در مدارس و 1 سال حبس، یعنی اشد مجازات رو برای این اتهامشون گرفتن. اتهام دومشون تشکیل گروه غیرقانونی هست که 8 سال حبس هم برای این اتهام گرفتن، که در مورد این اتهام همسرم طبق توضیحاتی که به من دادن گفتن که همسرم و دوستاشون تصمیمشون این بوده که تغییر اسم بدن و بر روی اساسنامش کار بکنن، اصلاحات انجام بدن و بعد به صورت یک حزب علنی شروع به فعالیت بکنن. برای همین از نظر اونها و همچنین از نظر وکلا این اتهام تشکیل گروه مردود است.
به گفته سازمان عفو بین الملل، آقایان حسنی، فضلی، مهر علی بیگلو، قلی‌زاده و رادمهر تا 1 هفته پیش از برگزاری دادگاه بدوی به وکلای مدافع خود دسترسی نداشتند. این 5 زندانی سیاسی برای آخرین مرتبه در دی ماه سال گذشته توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. در این ارتباط عفو بین‌الملل به نقل از یکی از اعضای خانواده بازداشت شدگان نیز نوشته است که آنان در طول بازرسی شکنجه شده بودند و تحت بدرفتاری قرار داشتند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به طور معمول وجود هر گونه شکنجه در زندان‌های ایران را رد کرده و تنها در مواردی گزارش‌های مربوط به آنچه بدرفتاری می‌نامند را تایید کرده‌اند.